توپ هسته‌ای در زمین اروپا و آمریکا شرق. متن پیشروی در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. عبدالرحمن فتح‌اللهی در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 19 خرداد 1404 9 2025 انتشار گزارش محرمانه آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران فشارهای سیاسی علیه تهران را شدت بخشیده است. به منظور بررسی سناریوهای پیشروی روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ترویکای اروپا و ایالات متحده آمریکا و نیز تبیین آینده مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن و معادل پس از احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه. با یک گفتگو با سید جلال دهخانی فیروزآبادی نشسته ایم تا ارزیابی رایزن فرهنگی اسبق ایران در امارات متحده عربی و دبیر علمی کنفرانس امنیتی تهران را در این ارتباط جویا شویم. مت پیشرو محصل گپ و گفت با رئیس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است که از نظر می‌گذرانید. سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، گزارش درخواستی ترویکای اروپایی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شد. هرچند از قبل می‌توانستیم این برآورد را داشته باشیم که احتمالاً آژانس گزارش مثبتی از همکاری‌ها با تهران نخواهد داشت، اما مطرح شدن برخی نکات و باز کردن برخی پرونده‌های مختومه در این گزارش، قطعاً تبعات گسترده‌ای را برای نشست فصلی شورای حکام در بر دارد. از نگاه شما، نکات برجسته ی گزارش جامعه آژانس شامل چه مواردی است؟ به نظر من گزارش جامعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند ویژگی و مشخصاً سه مشخصه بارز و حائز اهمیت دارد. نخست آنکه از 20 سال پیش، یعنی از سال 2005 تا به اکنون، این اولین بار است که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوباره به نقض تعهدات عدم اشاعه ایران اشاره شده است و این نکته بسیار اهمیت دارد، چون در سال 2005 هم یک سلسله گزارش‌های مشابه منتشر و قطعنامه آژانس مصوب شد و پس از آن بود که در سال 2006 پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد. پس در این دو دهه شاهد این نوع عبارات در گزارشات آژانس و اشاره به موضوع نقض تعهدات عدم اشاعه ایران نبودیم. نکته مهم دیگر این است که در گزارش جامعه آژانس دوباره موضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران موسوم به PMD Possible Military Demissions مطرح و این پرونده باز شده است. در این گزارش جامعه برخی از سایت‌ها و مراکز هسته‌ای و مشخصاً شیان لویزان، ورامین و ترقوزآباد به معادلات قبل از سال 2003 میلادی ارتباط داده شده و بدون ارائه هیچ مدرکی. آژانس مدعی است این مراکز هسته‌ای که ایران اطلاعات آن را به آژانس نداده، بخشی از همان تحرکات ساختارمند تهران در حوزه ابعاد احتمالی نظامی هسته‌ای بوده است. این نکته به نظر من یکی از منفی‌ترین و مخرب‌ترین ابعاد گزارش جامعه آژانس است. نکته سوم این است که در گزارش جامعه مانند گزارش‌های دور محمد الورادی مدیر کل اسبق آژانس که سعی شده بود پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود، صراحتاً عنوان شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند تایید کند که ابعاد پرونده هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. با این سه نکته‌ای که عنوان داشتید، آیا باید فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه توسط ترویکای اروپایی را قطعی دانست؟ هرچند شما در مصاحبه‌ای که داشتیم تاکید کرده بودید در عالم سیاست و دیپلماسی منطقی نیست که دست به پیشبینی قطعی زد. با توجه توجه سه نکته‌ای که عنوان کردم، به نظر من شرایط کنونی ما با آژانس و اروپا تا حد بسیار زیادی شبیه سال 2005 میلادی است و بعد از آن بود که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد. ولی مشخصاً در خصوص فعال کردن مکانیسم ماشه باید این نکته را متذکر شد که فعال شدن این سازوکار اساساً و لزوماً نیازی به گزارش جامعه یا برگزاری نشست شورای حکام ندارد، بلکه اعضای برجام و مشخصاً ترویکای اروپایی می توانند بر اساس مکانیسم تابعه شده در برجام برای حل اختلافات پروسه بازگشت قطعنامه سازمان ملل را شروع کنند. با این حال، انتشار این گزارش جامع با مفاده و ادعاهایی که در آن طرح شده است می تواند کمکی جدی به اروپایی ها در این زمینه بکند. یعنی این گزارش عملاً فضا و بستر لازم یا توجیه کافی برای اروپا در جهت فعال کردن مکانیسم ماشه را خواهد داد. اگرچه نشست فصلی شورای حکام و گزارش‌های آژانس و پروسه فعال کردن مکانیسم ماشه دو ریل موازی هستند، اما در این مقطع ادعاهای آژانس می‌تواند به اروپا در این زمینه کمک کند. مشخصاً مکانیسم ماشه فعال خواهد شد. تصویب قطعنامه ضد ایرانی در نشست فصلی شورای حکام محتمل به نظر می‌رسد و می‌تواند در ادامه به فعال شدن مکانیسم ماشه منجر شود. در این بین آینده مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا را پس از 5 دور و در آستانه دور ششم چگونه می‌بینید؟ با فعال شدن مکانیزم ماشه آیا باید فاتحه گفتگوهای هسته‌ای را خواند؟ ضمناً می‌خواستم این سوال را هم بپرسم که اگر قبل از 19 و 20 خرداد که نشست فصلی شورای حکام شروع می‌شود، ایران در دور ششم مشروط به برگزاری آن بتواند با آمریکا به یک ابتکار عمل برسد، واشنگتن می‌تواند برلین، پاریس و لندن را مدیریت و کنترل کند تا از فعال کردن مکانیزم ماشه خودداری کنند. چون در این راستا دو سناریوی محتمل وجود دارد، از یک طرف آلمان، فرانسه و انگلستان به دلیل آنکه از مذاکرات هسته‌ای کنار گذاشته شده‌اند، عملاً با فعال کردن این مکانیزم خود را به مذاکرات تحمیل خواهند کرد. لذا ایالات متحده قدرت کنترل ترویکای اروپایی برای خودداری از فعال کردن مکانیزم ماشه را ندارد. در سوی دیگر برخی معتقدند دونالد ترامپ توان مدیریت مترون، مرتز و استارمر را دارد. هر دو سناریویی که گفتید به یک میزان امکان وقوع دارد. از یک سو واقعاً محتمل به نظر می‌رسد که آلمان، فرانسه و انگلستان فارغ از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا به دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه خواهند بود تا خود را به مذاکرات تحمیل کنند. اما در سوی دیگر احتمال کنترل و مدیریت پاریس، برلین و لندن توسط واشنگتن هم وجود دارد. به باور خودتان کدام یک از این دو گزار امکان وقوع بیشتری دارد؟ من معتقدم اگر مذاکرات ایران و آمریکا به یک توافق منجر شود، آن زمان بسیار بعید خواهد بود ترویکای اروپایی به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه بروند، چون در آن صورت عملاً مذاکرات و توافق هسته‌ای بلا موضوع خواهد شد و این چیزی نیست که ترامپ به دنبال آن باشد. لذا دو امکان وجود دارد که یا دونالد ترامپ به شکل ضمنی این سه کشور را از فعال کردن مکانیزم ماشه باز بدارد، یا میتوان در جریان مذاکرات با آمریکا این شرط ضمنی را از جانب ایران مطرح کرد که در صورت موفقیت گفتگوها و دستیابی به توافق، دیگر آلمان، فرانسه و انگلستان به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه حرکت نکنند، این به عنوان یکی از مطالبات یا پیششرط شرط ایران روی میز گذاشته شود تا آمریکا متحد شود، مانع از اقدامات مخرب ترویکای اروپایی در جهت بازگشت قطعنامه شورای امنیت شود. من دوباره یادآور می‌شوم که اگر مذاکرات ایران و آمریکا منتج به یک توافق شود، بعید است ترویکای اروپایی به سمت اقدامات مخرب بروند. در واقع ترامپ این اجازه را به این سه کشور نخواهد داد. اگر به نتیجه نرسد چطور؟ در آن صورت بی تردید ترویکای اروپایی مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد. اگرچه به نظرم به لحاظ حقوقی با توجه به عدم پایبندی آنها به مفاد برجام، ایران نیز در مقابل تعهدی به اجرا نداشته و اساساً این مکانیزم نیز بلا موضوع و منتفی شده است. در این بین یک تناقض در رفتار آمریکا دیده می شود. رویترز در گزارشی مدعی است به گفته یه سه دیپلمات پس از انتشار گزارش جامعه آژانس، ایالات متحده پیشنویس قطعنامه را آماده خواهد کرد که ایران را به نقض تعهدات پادمانی خود متهم می کند. یک دیپلمات چهارم نیز تایید کرد قدرت‌های غربی در حال تدوین پیشنویس قطعنامه هستند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. پس اگر واشنگتن تمایلی به فعال کردن مکانیزم ماشه نداشته باشد، چرا در تدوین قطعنامه ضد ایرانی محتمل در نشست شورای حکام همکاری دارد؟ به نظر من این موضوع را باید در یک فرآیند کلی ببینیم. چطور؟ واقع امر این است که تلاش برای فعال کردن مکانیزم ماشه و اقدام آمریکا در راستای تدوین قطعنامه ضد ایرانی و همچنین این گزارش جامعه آژانس بخشی از یک پروژه آمریکا در قالب همان فشار حداکثری همه‌جانبه است. اگر خاطرتان باشد در مصاحبه گذشته با شما و روزنامه شرق بر این نکته تاکید کردم که اکنون دونالد ترامپ به دنبال اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران است که صرفاً محدود به ابعاد اقتصادی، تجاری و تحریم‌ها نمی‌شود، بلکه ابعاد سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و امنیتی هم پیدا کرده است. به بیان روشن‌تر، در دولت اول دونالد ترامپ کارزار فشار حداکثری فقط یا بیشتر بود و ماهیت اقتصادی داشت، اما اکنون کارزار فشار حداکثری ابعاد نظامی، امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک هم پیدا کرده است. مجموعه این نکات از نقش‌آفرینی آمریکا در تدوین قطعنامه ضد ایرانی تا تلاش برای فعال کردن مکانیزم ماشه و گزارش جامعه آژانس، مبین فعال شدن کارزار فشار حداکثری همه‌جانبه در ابعاد سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و امنیتی است. و هدف آن چیست؟ فشار به تهران در راستای پذیرش توافق مدنظر آمریکا؟ دقیقاً، کارزار فشار حداکثری همه‌جانبه در ابعاد اقتصادی، نظامی، امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک تلاش دارد با کاهش گزینه‌های روی میز ایران شرایطی را فراهم کند که تهران در نهایت توافق مدنظر و مطلوب آمریکا را بپذیرد. به بیان دقیق‌تر، اکنون کارزار فشار حداکثری اروپا و آژانس با هدف تحقق توافق حداکثری برای آمریکا در دستور کار است. در واقع آمریکا و اروپا در چارچوب یک تقسیم کار در صدد تنگتر کردن حلقه محاصره سیاسی دیپلماتیک ایران هستند. به بخشی از سؤال قبل بازگردیم و از جنبه دیگری آن را واکاوی کنیم. لارا روزن، خبرنگار آمریکایی حوزه سیاست خارجی، در خبرنامه خود تحت عنوان دیپلماتیک نوشته بود ایالات متحده و ایران در حال حاضر تلاش می‌کنند متن یک چارچوب سیاسی را نهایی کنند. در صورت امکان پیش از نشست بعدی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ 9 و 10 ژوئن 19 و 20 خرداد، یکی از منابع گفته است احتمالاً این سند چارچوب مسقط نام می‌گیرد. به افتخار پایتخت عمان که تاکنون 5 دور مذاکره میان ایران و آمریکا با میانجیگری آن در شهرهای مسقط و رم برگزار شده است. فعال شدن مکانیسم ماشه هر گونه ابتکار احتمالی را از بین می‌برد. به نظر من گزارش گروسی و زمینه‌سازی برای فعال کردن مکانیسم ماشه به شکل همزمان می‌تواند یک تأثیر دوگانه و متناقض نما را بر مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا داشته باشد، یعنی این اقدام آژانس و تلاش اروپا از یک سو می‌تواند مذاکرات را تخریب کند و از سوی دیگر می‌تواند به عنوان کاتالیزور و تسریع کننده در گفتگوهای هسته‌ای تهران و واشنگتن عمل کند. چگونه چنین برداشتی دارید؟ اکنون اکثر برداشت‌های رسانه‌ای و تحلیلی و بیشتر ارزیابی کارشناسان این است که در صورت تصویب قطعنامه در نشست آتی آژانس و تلاش اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه، باید مذاکرات را پایان یافته دانست، یعنی این گزارش جامع و احتمال تصویب قطعنامه یا ارجاع پرونده به شورای امنیت کارکرد تخریبی بر مذاکرات دارد. اما من معتقدم از منظری دیگر نیز میتوان موضوع را تحلیل کرد به گونه گونه که این گزارش جامع و تصویب قطعنامه احتمالی و تلاش برای فعال کردن مکانیسم ماشه میتواند باعث شود مذاکرات به شکل جدی‌تر برای دستیابی به توافق حتی به صورت موقت و حداقل پیش رود. البته باید اذعان کرد که شرایط کنونی وزن برخی جریان‌های سیاسی در آمریکا مانند نئوکان‌ها یا سناتورهای تندرو را که مخالفت جدی با مذاکرات ایران دارند تقویت خواهد کرد و باعث پررنگ‌تر شدن طیف سیاسی آمریکایی طرفدار غنی‌سازی صفر خواهد شد، تا جایی که می‌تواند ترامپ را در ادامه مسیر مذاکرات با تهران به تردید بیندازد، یعنی این گزارش جامع اکنون دست این جریان‌های جنگ طلب ضد مذاکره و ضد دیپلماسی را پر و موضع آنها را تقویت خواهد کرد. اما به باورم این گزارش جنبه کارکردی دیگری در کشاکش سیاسی در آمریکا دارد، به این معنا که می‌تواند موضع طرفداران راه حل سیاسی و گزینه دیپلماسی در آمریکا را تقویت کند و باعث تسریع گفتگوها با ایران شود. همان گونه پیشتر به موضوع کارزار فشار حداکثری سه بعدی دولت دوم ترامپ اشاره داشتم که جنبه‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و دیپلماتیک پیدا کرده است. این شرایط به نظر آنها عملاً شرایطی را به وجود خواهد آورد تا تهران با کاهش گزینه‌ها نهایتاً توافق مد نظر آمریکا را بپذیرد. به بیان دیگری نیروهای سیاسی در درون دولت ترامپ و بیرون از آن اکنون سعی دارند این گونه القا کنند که طرفین برای آنکه به نقطه بازگشت ناپذیر یا مدیریت ناپذیر نرسند، هرچه زودتر باید به سمت توافق بروند. البته توافق مد نظر آنها همان توافق ایدئال آمریکایی هاست. از این زاویه گزارش جامع اکنون می تواند وزن و موضع طرفداران مذاکره و توافق با ایران را هم در آمریکا تقویت کند. بر پایه این استدلال که اگر طبق مفاد گزارش جامع آژانس هرچه زودتر به مذاکره و توافق با ایران دست پیدا نکنیم، به نظر آنها تهران فاصله بسیار کوتاهی تا نقط گریز هسته‌ای دارد و این هم می‌تواند به نحوی تقویت کننده گزینه دیپلماسی باشد. بنابراین امکان دارد آمریکا را وادارد هر چه سریع‌تر به سمت توافق با ایران پیش برود، چون این استدلال در محافل سیاسی آمریکا وجود دارد که اگر اکنون با ایران توافق نشود، در آینده نزدیک باید با ایران هسته‌ای مذاکره و توافق کرد که بسیار سخت‌تر خواهد بود. وضعیت ایران یا بهتر بگوییم وزن تهران پس از این گزارش جامعه آژانس را چگونه تحلیل می‌کنید؟ این سوال شما به نحوی تایید کننده ی پاسخ قبلی من است. به نظر من اتفاقا این گزارش دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وزن مذاکراتی و قدرت چانه‌زنی ایران را تقویت می‌کند، چون طبق گزارش پیشین آژانس ایران نزدیک به 275 کیلو اورانیوم غنی شده با درصد 60 در اختیار داشت که اکنون طبق گزارش جامع این میزان به 408 کیلو رسیده است. پس در حال حاضر دست ایران برای مذاکره چه با آژانس، چه با اروپا و چه با آمریکا پربارتر شده است و می‌تواند از موضع قوی‌تری وارد مذاکرات شانه‌زنی و توافق متوازن با آمریکا شود. ضمن اینکه شاید آمریکا را به این سمت ترغیب کند که هر چه سریع‌تر به یک توافق با احترام به شروط و حقوق ذاتی هسته‌ای ایران گام بردارد و دست یابد تا از مسیر دیپلماسی مانع افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران شود. و برای سوال آخر دوباره روی سناریوی بدبینانه تمرکز کنیم. در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، واکنش هموزن تهران چه خواهد بود؟ آیا در نهایت خروج از آن پیتی را عملیاتی خواهد کرد؟ به نظر من حتی اگر مذاکرات هم به نتیجه نرسد، ایران فعلا تمایلی ندارد که از آن پیتی خارج شود، مگر آنکه هم مکانیزم ماشه فعال شود و قطعنامه‌نامه سازمان ملل بازگردد و هم مانند سال 2005 میلادی که پرونده ما به شورای امنیت رفت، در نشست آتی شورای حکام که مهر ماه برگزار می شود، پرونده ایران مجدداً به شورای امنیت ارجاع داده شود. یعنی این گونه پرونده هسته‌ای ایران را دو قبضه کنند که هم اسنپ‌بک فعال شود و هم پرونده به شورای امنیت برود. در آن صورت، من گزینه تغییر دکترین هسته‌ای و خروج احتمالی ایران از آن پیتی را بعید نمی دانم. زیرا طبق آن پیتی، باید توازن بین حقوق و تعهدات هسته‌ای ایران حفظ شود. تبعات بعدی آن چه خواهد بود؟ چون همبار سعی می شود ایران را با مدل اسرائیل مقایسه کنند، در حالی حالی پرونده ایران قطعا ماهیت امنیتی و سیاسی دارد، نافنی و حقوقی؟ یقینا همینطور است. پرونده هسته‌ای ایران مشابهی ندارد، نه اسرائیل، نه کره شمالی و نه نمونه دیگری. من از سال 1382 این باور و تاکید را داشتم که پرونده هسته‌ای ایران بیش از آن که ابعاد فنی، حقوقی و علمی و کارشناسی داشته باشد، ماهیت امنیتی و سیاسی و راهبردی پیدا کرده است. به همین دلیل راه حل پرونده هسته‌ای ایران هم یک راه حل فنی و حقوقی صرف نیست، بلکه یک راه حل سیاسی و راهبردی است. بنابراین مشخصاً در پاسخ به سؤال شما، اگر با فعال شدن مکانیزم ماشه قطعنامه‌نام بازگردد و همزمان پرونده ایران هم به شورای امنیت برود، دیگر نمیتوان توجیهی پیدا کرد که ایران بتواند در آن پیتی بماند. چون در آن صورت حکایت جمهوری اسلامی ایران حکایت کسی است که همه هزینه ها را برای پرونده هسته‌ای داده، اما آورده و خروجی برای آن ندارد. مجدداً تکرار می‌کنم که باید در چارچوب آن پیتی در کنار تعهدات و تکالیف ایران حقوق ذاتی آن نیز لحاظ و محترم شمرده شود. در پایان امیدوارم با اتخاذ رویکرد معقول از سوی آمریکا و اروپا کار به اینجا نکشد. به نظرم توپ هسته ای اکنون در زمین اروپا و آمریکاست. تجربه نشان داده است تشدید مواضع آمریکا و اروپا مواضع ایران را نیز تشدید می‌کند.